و آزادی‌های بنیادین و حمایت از مردم ایران در این تلاششون برای رسیدن به اون آزادی‌های بنیادین می‌پردازه. اون رو متوجه میشم، یعنی این فشار رو میفهمم، اما اینکه میشه پیام تسلیت نفرستاد یا به رسمیت نشناخت در کل 100% قطعی؟
خب قاعدتا نمیشه، چون در واقع ما در جامعه بین الملل ما میبینیم همین الان در سازمان ملل پرچم سازمان ملل نیمه افراشته میشه و حتی یک دقیقه سکوت در شورای امنیت به خاطر در واقع کشته شدن آقای رئیسی و همراهانش انجام میشه. خب اینها مسائلیه که در عرف بین الملل عادیه و کشورهای غربی و کشورهای دیگه این مسائل رو میپذیرن، اما نکته مهم اینه که جمهوری اسلامی یک حکومت نرمال و عادی در سطح بین الملل نیست. جمهوری اسلامی همواره به دنبال ایجاد تنش و ایجاد بحران بوده و عملا همواره خواسته به نوع دیگری تعامل داشته باشه با جامعه جهانی و این باعث شده که مردم ایران انتظارات بیشتری رو از سطح بین الملل داشته باشن که در واقع فشار بیشتری رو به اینها بیارن برای اینکه بتونن مردم ایران و اونهایی که خواهان دموکراسی در ایران هستن در این فضایی که جمهوری اسلامی به وجود آورده خارج بشه.
متوجهم. آیه در امکان داره که در این گفتگویی که داریم می‌کنیم، در این صحبتی که داریم می‌کنیم، جایی یکی از دو مورد بر روی دیگری سایه میاندازه؟ منظورم این هست که فضای جوامع حقوق بشری، فعالان حقوق بشری و آنها که دادخواه هستند، خواستار به دادگاه آوردن ناقضان حقوق بشر هستند از یک سو، و فضای سیاست بین المللی، و این دوتا به نظر میاد که همپوشانی ندارن، یعنی نمیتونن در یک جا به همدیگه برسن. یکی نظمیست که با همدیگه نمیتونه همراه و هم قدم پیش بره. در این مورد چه فکر میکنید؟
خب قاعدتا از اونجایی که در واقع کشورهای اروپایی که در واقع مورد بحث ما الان شاید باشه اینه که اونها فکر میکنن اگر این باب گفتگو برقرار باشه، ما میبینیم که حتی در واقع افرادی که در سازمان مربوط به اتحادیه اروپا حضور دارن، اونها هم این فشارها رو به سیاستگزارانشون وارد میکنن، ولی عملا اون تصمیمی که گرفته میشه بر این اساس است که با جمهوری اسلامی از روی مماشات و از روی روابط نرم برخورد بشه تا اونها رو بتونیم پای میز مذاکره داشته باشیم، تا از این طریق ما بتونیم در واقع اون خواست خودمون رو که میتونه در کنار خواست مردم ایرانم باشه به اونها تحمیل کنیم. و این نکته ای هستش که آقای جوزف فورل مکررن اعلام کرد در اونجایی که حتی خواست اکثر کشورهای اتحادیه اروپا این بود که سپاه رو در گروه های تروریستی قرار بدن، ولی ما میبینیم که عملا این کار انجام نمیشه. و
اما در کنار اون آقای حیدری، اگر که اون خواست به دلایلی که حالا اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپایی دلایل حقوقی مطرح میکنن انجام نمیشه، اما در طول همین مثلا یکی دو سال اخیر ما شاهد تحریم های متعدد بودیم در حوزه های متعدد، یعنی هم بحث حقوق بشر، سازمان زندان ها، حوزه پهپادی، موشکی، همه این عرصه ها رو در نظر میگیره و تحت تحریم قرار میده.
خب قاعدتا ببینین جمهوری اسلامی با تحریم بزرگ شده. جمهوری اسلامی از ابتدای پیدایشش و تصرف سفارت آمریکا مورد تحریم قرار گرفته و تا به امروز هم مکررن این تحریم ها افزایش پیدا کرده و جز منافع مردم ایران که به فنا رفته، برای جمهوری اسلامی هم در واقع مسیرهایی رو باز کرده برای ارتباط بیشتر با کشورهایی که مثل خودش فکر میکنن و مثل خودش در واقع مشکلات حقوق بشری در داخلشون هست، مثل کشورهایی مثل روسیه و چین. و ما میبینیم که روز به روز این تحریم ها نه تنها جمهوری اسلامی رو به سمت کشورهای غربی که خواهان این هستن که جمهوری اسلامی یک کشور نرمال بشه در سطح منطقه و بین الملل، عملا میبینیم که به سمت کشورهایی مثل چین و روسیه تمایل پیدا کرده. حتی در جنگ اوکراین ما میبینیم که عملا داره از روسیه حمایت میکنه و در کشتار مردم اوکراین هم مقامات جمهوری اسلامی دستی داره. و این نکاتیه که در واقع مردم الان دارن میبینن، مردم ایران، و خواهان این هستن که این مماشات کنندگان در سطح بین المللی جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار قرار بدن به جای اینکه بخوان در مسیر مماشات با جمهوری اسلامی حرکت.
محمد رضا حیدری بود، دیپلمات پیشین در نروژ، که ارزیابی خودش رو از این فضای به وجود آمده با ما و شما در میون میگذاشت. ساعت در ایران 16:34 بعد از ظهر چهارشنبه هست، 2 خرداد. ما همراه پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از تحولاتی که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان و سایر همراهان اونها در در سانحه بالگرد در آذربایجان شرقی شاهد هستیم. همکنون در ایران مراسم ادای احترام مقامات مختلف که به تهران آمدند برای این مراسم در جریان هست، از جمله نوبت رسیده به رئیس هشت و شبی عراق، قبل از او از جمله مقامات طالبان و گروه افراطی حماس رو شاهد بودیم. از یمن نیز حوثی ها نماینده ای رو فرستادند و البته از بسیاری از کشورهای منطقه امیر قطر به ایران آمده، نخست وزیر ارمنستان و همچنین نخست وزیر عراق، از کشورهای تونس و مصر نمایندگانی به تهران آمدند. از جمله خبرهایی که در پوشش زنده وبسایت ما میتونید بخونید، توضیح کرملین هست درباره غیبت ولادیمیر پوتین در این مراسم. در پی حضور رئیس مجلس دومای روسیه به عنوان نماینده این کشور در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی، کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین شخصا این تصمیم رو گرفته. در حالی که رهبران چند کشور برای شرکت در این مراسم به تهران رفتند، عدم حضور ولادیمیر پوتین به عنوان یکی از متحدان اصلی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته. دمیتری پسکوف امروز گفته ما در مراسم وداع شرکت کردیم نه خاک سپاری. پس از اون که طرف ایرانی مراسم وداع و تاریخ و محل اون رو اعلام کرد، رئیس جمهور چنین تصمیمی رو گرفته. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، او افزود که رئیس دوما برای سفر به تهران از سوی ولادیمیر پوتین انتخاب شد. همچنین وزیر خارجه روسیه برای این مراسم به تهران نرفت. همراه این پوشش ویژه بودید تا این لحظه و دعوت میکنیم که همچنان همراه ما بمانید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وحید پوراستاد اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ماست تا یک نگاهی بکنیم به وضعیتی که در حالا کمتر از 50 روز پیش رو باید منتظرش باشیم، چرا که باید یک انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه، رئیس جمهور تازه برگزیده بشه. شاید یکی از اتفاقات جالبی که وحید در این زمان خواهد افتاد با برگزاری انتخابات جدید، حالا همزمان شدن یک مجلس اصولگرا با دوره ریاست جمهوری خواهد بود. این رو چطور میبینی؟ حالا که این مجلس کار مجلس قبلی تمام شده، مجلس جدید کارش شروع میکنه و این انتخابات هم باید برگزار بشه،
این اتفاقا میتونه کار رو سخت‌تر بکنه برای کاندیدای بعدی، یعنی کسی که میخواد رئیس جمهور بعدی بشه. ترکیب مجلسی که قراره که در هفته های آینده روی کار بیاد ترکیب عجیبی شده از اصولگرایان. اصولگرایان اختلافات بسیار زیادی با هم دارن. طیف آقای قالیباف و حداد عادل یک سمت و طیف آقای رسایی و آقای رائفی پور و حامیان اون این سمت دیگه قرار گرفتن. آقای قالیباف تقریبا انتخابات در تهران رو به نسبت نامزدان طیف حمید رسایی که به امنا معروف هستن باخته. ما هنوز نمیدونیم در مجلسی که قرار تشکیل بشه فراکسیون‌ها به چه تعداد هستن، چه عنوان‌هایی خواهند داشت و این گروه‌ها تعدادشون هنوز مشخص. اما آقای قالیباف رو میدونیم که خیلی نگرانه که آیا میتواند رئیس مجلس بعدی باشه یا نه، به دلیل اینکه طیف رسایی انتقادات بسیار شدیدی علیه او میکنن. فساد خودش و خانوادهش، حامیاش و اطرافیانش رو خیلی در انتخابات پررنگ کردن. خب آقای قالیباف هم از این مسئله نتونسته
و ما داریم راجع به آقای قالیبافی صحبت میکنیم که اگر که تحلیل های این روزها رو ببینی، حتی نگاه رسانه های خارجی به تحولات ایران رو نگاه کنی، محمد باقر قالیباف یکی از اون اسامی است که برای انتخابات ریاست جمهوری هم اسمش مطرح هست.
آقای قالیباف چهره ای که از سال 84 تا به امروز آرزوی ریاست جمهوری رو داشته، هر بار هم
بیشتر از محسن رضایی،
بیشتر از محسن، چون جدی تر از محسن رضایی است و طیف های اصولگرا داره، یک عقبه سیاسی است برای خودش، در این سالها یک عقبه سیاسی رو ایجاد کرده. الان طیف بزرگی از اصولگرایان در سمت آقای قالیباف و آقای حداد عادل ایستادن. در همین انتخابات هم اتفاقا حرف آقای رسایی اینه که ما با اینکه تازه یک تشکلی رو به وجود آوردیم، این تشکل قدیمی که سالها وجود داره رو تونستیم شکست بدیم.
یک چیزی هم میگفتن، چی در مقابل چی؟
چنارها در مقابل پاجوشا یا چنارها در مقابل پاچنارها. و حرف این بود که ما چنارها رو شکست دادیم، طیف آقای رسایی و اینها میگفتن شکست دادیم. و حتی آقای قالیباف مجبور شد با پایداری ها در یک جاهایی بیاد ائتلاف بکنه. اما این نکته مهمی که آقای قالیباف از سال 84 تا به امروز تمام تلاش خودشو کرده که بیاد رئیس جمهور بشه، آرزوهاش بر باد رفته. من تصور میکنم که این انتخابات آقای قالیباف احتمالی که وارد بشه است، چون عرصه سیاسی ایران رو که آدم نگاه میکنه بعید به نظر میرسه، اگر این بار این اقدام رو نکنه و نتونه، شاید بعید باشه که 4 سال دیگه این اتفاق دوباره برای آقای قالیباف بیفته.
وضعیت آقای قالیباف با بیت آیت الله خامنه ای چگونه است؟
بسیار به نظر میرسه نزدیک. به هر حال در محافل خبری ارتباط آقای قالیباف و مشتبه خامنه همیشه بحث بوده. حالا شاید نشانی روشنی رو آدم نتونه بگه، اما آقای قالیباف همچنان مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی هست، با همه موارد فسادی که پیرامون آقای قالیباف وجود داره. نشون میده که رهبر جمهوری اسلامی وقتی در حلقه اطرافش باشن، فساد اونها در مرتبه چندم قرار داره. به طور مثال آقای کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه، پرونده زمینخواری او به وجود اومد، اما ما دیدیم بعد از چند هفته دوباره خطیب نماز جمعه شد، چون در حلقه اطراف آقای خامنه ایست. بنابراین میتونه از مسئله فساد بگذریم و از نظر دفتر و بیت رهبری میشه گذشت. بنابراین آقای قالیباف به هر حال از نظر مدیریتی در بین این کاندیداهایی که بحث هست به نسبت کارآمدتره. حداقل اینو نشون داده که من کارآمدترم، کار مدیریت رو بیشتر از شماها میدونم.
ولی امروز کسی مسئولیت قوه مجریه رو حالا تا زمان انتخابات بر عهده داره، آقای مخبر، که از او هم به عنوان یکی از شانس‌های جدی صحبت میشه و کسی که کمی هم میشه گفت که شیوه مدیریتی مشابهی شاید در مقاطعی شبیه آقای قالیباف داشته در عرصه اقتصادی، ولی نه در عرصه نظامی، ولی پرونده هایی که با نام او گره خورده و رابطه‌ای که با بیت آیت الله خامنه ای داره.
من فکر میکنم محمد مخبر نزدیکترین چهره ایست که به آقای ابراهیم رئیسی وجود داشته و حتی به نوعی چرخگردان دولت آقای مخبر بود. همه در وضعیت و مدیریت ضعیف و ناکارآمد آقای ابراهیم رئیسی، حتی حامیان آقای رئیسی هم اتفاق نظر داشتن که آقای مخبر بود که به هر حال چرخگردان دولت بود. بنابراین من فکر میکنم آقای مخبر همچنان یک گزینه قوی میتونه برای خود آقای خامنه‌ای باشه، فردی که مطیع گوش به فرمان مثل آقای ابراهیم رئیسی، هماهنگ، دارای عقبه سیاسی حزبی و فکری هم نیست که بعداً بخواد دردسر بشه. این دوره‌ها و در سال‌های اخیر نشون داده که آقای خامنه‌ای به این چهره‌هایی که عقبه سیاسی ندارن بیشتر گرایش داره که اونها رو بر بکشه و نیرویش باشه که 100% با فکر و توان خودش میتونه اونها رو جلو.
البته در مواردی هم بعد این مسیر به یک مسیر کجراهی هم میره و تبدیل میشه به یک کسی مثل محمود احمدی نژاد.
همون تجربه هاست که الان بهش رسیده. آقای احمدی نژاد برای خودش یک عقبه‌ای رو به حال پیدا کرد، اما محمد مخبر رو اگر آقای خامنه‌ای بالا بکشه، محمد مخبر غیر از اون نمیتونه باشه. بنابراین آقای مخبر گزینه جدی میتونه باشه، به ویژه اینکه شاید رهبر جمهوری اسلامی با خودش فکر بکنه که این میتونه استمرار دولت ابراهیم رئیسی باشه، دولتی که آقای خامنه‌ای از اون دولت راضی بود. در پیام در گذشت رئیسی هم آقای رئیسی رو رئیس جمهور مردمی خون، با کفایت خون، عالم خون. بنابراین میتونه استمرار اون دولت باشه حتی با کمترین تغییرات در کابینه‌ای که آقای مخبر ممکنه رئیس جمهور بشه و بخواد معرفی بکنه. قاعدتا ممکنه همین کابینه باشه با یک تغییرات اندک و همین موجب میشه که خیلی هم ساختارها به هم نخوره توی این وضعیت کوتاهی که حکومت دچار شده بعد از سقوط سخت بارگرد آقای رئیسی.
و از آقای مخبر گفتیم، از آقای قالیباف گفتیم، اما در این جناح محافظه کار اصولگرا میتونیم بگیم چهره های دیگری هم هستند که قاعدتا علاقه مند به شرکت در این رقابت هستند یا عقبشون علاقه مند هستند که اونها رو به عنوان چهره
دو سه چهره دیگه میشه در موردشون صحبت کرد. سعید جلیلی رو میشه در موردش صحبت کرد، آقای بزپاش رو میشه صحبت کرد و همچنین آقای زاکانی رو. آقای زاکانی به هر حال یک سیاستمدار جاه طلبی است. او میدونه که اگر بخواد بازیگر سیاسی در عرصه امروز ایران باشه باید بیاد این
یکی از مشخصه های رئیس جمهور دقیقا. شدن رو هم پشت سر گذاشته، حالا بله. شهردار تهران هم
حتی
شده.
حتی یک بار سال 92 که اومد کاندیدا بشه رد صلاحیت شد، اما سال 96 انگار حکومت نیاز داشت به یه آدمی که زبان تند تیزی داشته باشه که مقابل آقای روحانی قرار بگیره که بتونه اونو در مناظرات انتخاباتی نقد بکنه. نشون هم داد که این کارو میتونه انجام بده و او میدونه که باید بازیگر باشه و برای همین بازیگریشه که امروز میتونه پستای بزرگی رو بگیره، مثلا بیاد شهردار تهران بشه. اگر این کارو نکنه این اتفاق نمیفته. در انتخابات مجلسی هم که گذشت فعال بود، یه تعدادی رو هم تونست وارد کنه، اما فکر نمی کنم که آقای زاکانی به در این که اون عقبی سیاسی فکری در بین اصولگران اینقدر وسیع نداره، اما میتونه حضور داشته باشه در انتخابات، هم تنور انتخابات رو گرم بکنه، همین که بتونه خودش رو بالا بکشه. البته عرصه سیاسی ایران نشون میده ما یه زمانی آقای محمود احمد نژاد رو داشتیم تا دقیقه 90 اصلا مشخص نبود که او رئیس جمهور بشه، او از شهرداری تهران اومد رئیس جمهور شد. چون دقیقه 90 معلوم نیست در عرصه سیاسی ایران اتفاق خاصی بیفته یا نه، یا دفتر رهبری
اون چیزی
یا
که میگن نظام چه تصمیمی
بله
میگیره.
دقیقا. اما آقای بزپاش رو اگر بخوایم بحث کنیم، آقای بزپاش چهره قابل تأملی به نظر میرسه. باید روی آقای بزپاش دقت بیشتری کرد، به دلیل اینکه آقای بزپاش چهره ایست که اونجور که من میدم متولد 1359، خیلی جوانه،
بسیار جوانه.
در این دو دهه اخیر خیلی خودش رو در حکومت برکشیده، از دوره آقای احمدی نژاد از معاون رئیس جمهور و سازمان جوانان گرفته، نماینده عضو هیئت رئیسی،
یکی از آخرین عکس‌های ابراهیم رئیسی
بله،
در روز واقعا
این میتونه کمک بکنه در احساسات اون بخشی از حامیان دولت که در انتخابات مجلس نیامدن رأی بدن، به دلایل مختلف ناراحت بودن از وضعیت و از عملکرد حکومت، اونها رو ممکنه احساسشون رو برانگیزه دوباره و حضور پیدا بکنن. اما آقای بزپاش تونسته در طول این یکی دو دهه عرصه‌های قدرت رو بره بالا، به دلیل اینکه آقای بزپاش داره به صورت حالا نه پنهانی، اما او داره برای خودش کار میکنه، تشکل ایجاد کرده و به خاطر همین هم است که این پله ها رو میره بالا، رئیس دیوان محاسبات میشه، بعد در این سن وزیر راه و شهرسازی میشه، در حالی که هیچ تجربه این کار رو هم نداره. در انتخابات مجلس هم تاثیرگذار بود، اما به دلیل اینکه وزیر راه بود همیشه از این که به عنوان کسی که فعال باشه منکر میشد. بنابراین طیف آقای حمید رسایی، طیف امنا که وارد مجلس شدن، تعداد قابل توجهی هم نماینده دارن، تصور میشه اگر قرار باشه که این طیف در مقابل آقای قالیباف باشه، یک چهره مثل بزپاش رو ممکنه، بدون اینکه ارتباطات خوبی دارن، ممکنه چهره مثل بزپاش رو بیاد مقابل آقای قالیباف یا حتی آقای مخبر قرار بدن. آقای بزپاش چهره جوونیه، فرزند شهید، داماد وزیر آموزش و پرورش دوره آقای احمدی نژاد بوده، یک پتانسیال هایی ایجاد کرده برای خودش که فکر میکنم بتونه از صافی شورای نگهبان رد بشه و میتونه برای قالیباف یا هر آدم دیگه که نامزد بشه مقداری مشکل ایجاد بکنه.
اما وحید گفتی اسم سعید جلیلی رو آوردی و قبلش گفتی که شاید تصمیم آقای خامنه‌ای بیشتر متمایل به این باشه که کسی باشه که اون عقبه رو به اون شکل نداشته باشه، درد سرساز براش نباشه. ما الان داریم در فضایی صحبت میکنیم که ایران و آمریکا مذاکرات غیر مستقیم دیگری رو در عمان از سر گرفتن و همین یک روز پیش از این سانحه در آذربایجان شرقی ما از دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک شنیدیم که این مذاکرات انجام شده، بله، و انجام هم بیشتر خواهد شد. آمدن یک آدمی مثلا مثل سعید جلیلی که واقعا نقطه مقابل یک همچین روندی میتونه باشه چقدر محتمله؟
آقای جلیلی داره عقبه هست، پایداری ها اونو همیشه اصلح میدونستن که در نامزد انتخابات باشه. پایداری ها اینو دقت بکن هانا که امروز در مجلس تونستن خیلی از مراکز قدرت رو پنهانی بگیرن. مجلس امروز هم پایداری ها موفق شدن، وضعیتشون به این صورتی که حتی آقای قالیباف مجبور شد در انتخابات به ویژه در تهران با اونها ائتلاف بکنه و الان حرف از اینه که آیا پایداری ها برای ریاست مجلس در کنار آقای قالیباف وامیستن یا نه. بنابراین پایداری ها الان برایشون این وضعیت پیش اومده. وقتی ما خودمون یک کاندیدای مثل سعید جلیلی رو میتونیم ارائه بدیم چه لزومیه که بیایم مثلا حالا ائتلاف بکنیم؟ سال هاست و دوره های مختلفه که آقای جلیلی کاندیدای خواسته پایداری هاست، همچنان که مورد اعتماد آقای خامنه ایست. پس هم مجلس رو میتونن تا حدودی داشته باشن، هم میتونن آقای سعید جلیلی رو کاندیدا بکنن. ببینین که آقای سعید جلیلی مثل آقای قالیباف، حتی مثل بسباش، مثل آقای مخبر، متهم به پرونده های فساد هم نیستن. همه اینها هر کدوم در عالم سیاست بهشون یه اتهاماتی زده شده. آقای جلیلی این مورد رو نداره. با این اوصاف که آقای جلیلی در انتخابات گذشته در یک دوره 1396 بود اگه اشتباه نکنم کاندید ریاست جمهوری شد، حدود 4.5 میلیون رای گرفت. اما آیا او امروز هم این تعداد و میزان رای رو خواهد داشت یا نه؟ با انتخابات مجلسی که گذشت و کم مشارکت
میزان مشارکت
میزان مردم
درسته.
صورت گرفت نه. بنابراین اون رو هم دیگه نمیشه پیش بینی کرد حتی این مقدار رای داشته باشه، اما میتونه نیروی و نامزد فعالی باشه و در مقابل آدم های مثل آقای قالیباف و یا گروه دیگه حرفی برای گفتن داشته باشه و بتونه تاثیرگذار باشه.
چون از جوانگرایی یک کمی صحبت کردی با آقای بزر پاش، یکی از چهرهایی که البته دیگه اونقدر هم به نسبت جوان نیست اما همچنان در مقایسه با سایرین جوان محسوب میشه، سعید محمده. بله. که در این روزها نام او هم اینجا و آنجا شنیده میشد. وضعیت او چگونه است؟
سعید محمد گفته میشه دارن تلاش میکنن که او بتونه شهردار بعدی بشه. سعید محمد، آقای قالیباف سد محکمی در مقابل اونه، همچنان که آقای ابراهیم رئیسی او رو به عنوان اولین وزیر راه میخواست پیشنهاد بده اما در دقیقه 90 مجبور شد او رو از لیست خارج کنه. حتی آقای رئیسی در مجلس هم گفت که من کاندیدام فرد دیگری بود به دلیل اینکه آقای قالیباف. دلیلش اینه که موقعی که آقای محمد سعید در سپاه بود،
سعید محمد
در سپاه بود، پرونده هولدینگ یاس رو پیگیری میکرد، پرونده فسادی که با آقای قالیباف و حامیان و طرفداران او مرتبطه. بنابراین
بسیار کلاف سردرگم
و سعید داستان. محمد در انتخابات گذشته نامزد شد اما شورای نگهبان صلاحیت او رو رد کرد به دلیل اینکه بخشی از سپاه هم گویا هنوز اجازه نمیدن، همچنان که وقتی آقای رئیسی نتونست اون رو وزیر راه بکنه او رو به مناطق آزاد برد اما اونجا هم اجازه کار بهش ندادن و او استعفا داد و اومد بیرون.
درباره بسیاری در جناح اصولگرا و محافظه‌کار داخل نظام جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم اما در این حدوداً 2-3 روزی که از این داستان گذشته یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح میشه این هست که آیا طیف دیگری از سیاستمداران در جمهوری اسلامی هم حالا فرصت این رو پیدا میکنند که بار دیگه وارد این عرصه بشن. ما در 24 ساعتی که از انتشار خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش که گذشت، دیدیم که افرادی مثل محمد خاتمی، جواد ظریف یا حتی نوه آیت الله خمینی یا فرزند او احمد خمینی، همه اینها اومدند و پیام‌های تسلیت و پیام‌های اتحاد و همراهی به نوعی مطرح کردند. میخوام ببینم که از اون طیف چه خبر هست و با توجه به اینکه ما در انتخابات مجلس گذشته شاهد شرکت نکردن، شاید بشه گفت حد اکثری این طیف در انتخابات بودیم، الان چه وضعی دارن؟
شاید یه مقدار زود درباره این طیف صحبت بکنیم، یه مقدار نامشخص‌تر نسبت به افرادی که در طیف اصولگرا هستن، اما چیزی که مشخصه
شاید سد راه اولیه‌شون هم رد صلاحیت باشه.
نکته مهم همینه که چند سال اخیر نشون داده که آقای خامنه‌ای دیگه نمیخواد اون مشکلاتی که این طیف براش ایجاد میکردن رو ایجاد بکن. از همون ابتدا اینها رد صلاحیت میشن که بعدن مشکلاتی که ممکنه براش به وجود میاد رخ نده. اما با این وجود انتخابات ریاست جمهوری نیاز به یک آرایش و یک تزیینی هم وجود داره، همچنان که در همه این انتخابات برها یک آدم از طیف میانه و یا اصلاح طلب گذاشته میشد،
خصوصا انتخاباتی که بعد از چنین رخدادی داره برگزار میشه. در شرایطی ویژه
در محافل سیاسی الان مثلا بحث آقای مجید انصاری هست. مجید انصاری سالهای سال چند ده هست که منتخب آقای خامنه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیرویی است که با آقای خامنه‌ای نزدیکه، روحانی است و در دولت آقای خاتمی هم بوده، گفته میشه ممکنه او ورود بکنه. اما اینکه چقدر اقبال داره حتی در بین خود طیف اصلاح طلب، به مردم کاری ندارم، چون انتخابات های گذشته این یکی دو دوره اخیر نشون داده که مردم واقعا نگاه دیگه نگاهی خاصی به اصلاح طلب و میانه رو حتی اصولگرا ندارن، این میزان مشارکت پایین نشون داد. اما با وجود این یک سوال به وجود میاد، اگر مجید انصاری وارد انتخابات بشه، آقای خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات که در این انتخابات رأی نداد، این مفهومش چی میتونه باشه؟ برابر این چالش بزرگی داره، جز این که کاندید بشه که گفته بشه اصلاح طلبا یا میان روها هم نامزد داشتن. من بعید میدونم که آقای ظریف در این شرایط دوباره کاندیدا بشه، اگر هم بشه صلاحیت او رد میشه. اگر صلاحیت آقای لاریجانی یا آدمی مثل آقای جهانگیری رد میشه، حتما صلاحیت آقای ظریف رد میشه. صلاحیت آقای روحانی وقتی رد میشه، قاعدتا آقای ظریف هم همین اتفاق میفته. ممکنه یک لول پایین تر از اینها آدمهایی باشن که بخوان نامزد بشن، اما فقط برای آرایش انتخاباته، نه برای برنده شدن. اما همه این حرفا زمانیه که عرصه سیاسی ایران بعضی وقت به نقطه ای میرسه
که
غیر قابل پیش بینیه. همچنان که مثلا محمد خاتمی کسی فکر نمیکرد انتخاب میشد، محمود احمدی نژاد کسی تصور نمیکرد انتخاب میشه. ببینین که حکومت تصور برای اینه که در طول این یک ماه احساسات عمومی رو بالاتر ببره. البته شاید فقط کمک بکنه اون طیف از اصولگرایان یا نیروهای حامی حکومت که حالت قهر داشتن در انتخابات گذشته و تا اونها هم نیومدن رأی بدن، یه مقدار اونها رو تقویت بکنه که یه مقدار مشارکت مردم بیشتر بشه، حداقل به میزان مجلس که گذشت نباشه که واقعا حکومت ترس برش داشته که داره چه اتفاقی میفته با این مشارکت پایین.
باز هم باید تاکید بکنیم که به هر حال شرایط ویژه است، داریم از یک به هر حال روند سیاسی صحبت میکنیم که در یک شرایط ویژه قرار شکل بگیره. اونطور که قانون اساسی مشخص کرده، 50 روز بعد از اینکه کفیل ریاست جمهوری در نظر گرفته میشه توسط رهبر جمهوری اسلامی، باید سران سه قوه شرایطی رو فراهم کرده باشند تا یک انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور جدید برگزار بشه، اونطور که حالا شورای نگهبان هم تایید کرده قرار هست که 8 تیر ماه این انتخابات برگزار بشه. سپاسگزارم وحید پروستاد همکارم که اینجا در استودیو با ما بودیم.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
شنونده این برنامه هستید و ساعت در ایران 16:59 است. کم کم به آغاز ساعت 5 عصر در ایران نزدیک میشیم، در حالی که مراسم ادای احترام مقامات کشورها به ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان در تهران ادامه داره. دعوت میکنم که همراه این برنامه ویژه باشید با اعلام ساعت 5 عصر در ایران. دعوت میکنم که شنونده تازه ترین خبر